بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سلام در حقایق سوره مبارکه واقعه بود. خداوند متعال بعد از بیان مقدمات برپا شدن قیامت که شرح مفصلش در جلسات قبل گذشت، می‌فرماید شما انسان‌ها سه گروه هستید و این سه گروه شدنتونم در دنیا تحقق پیدا کرده، کاری به قیامت نداره. گروه شدن شما بر اساس گوش دادن به برنامه های الهی و عمل به برنامه های حضرت حق و گوش ندادن و تکبر کردن در برابر خواسته های حق و عمل نکردن به فرمانهای اوست. یک گروه شما مقربین هستند که در ایمان و عمل و اخلاق در کل انسانها پیشتازند. عقل پخته اونها، وجدان بیدارشون، فطرت فعالشون، انصافشون اقتضا کرد که پیش از همه ایمان به خدا و قیامت رو مانند خورشید در دنیای قلبشون طلوع بدن. بی استثناء و بدون توقف به تمام برنامه های حق عمل کنن و به حسنات اخلاقی هم قبل از همه آراسته بشن. خیلی از زنان و مردان مکه بعد از مدتی بعد از گذشتن زمانی مؤمن به حق شدن و عمل به حق کردن به درستی، اما نه زود، نه با سرعت، نه با شتاب. یه مدتی در تکبرشون بودن، در غرورشون بودن، بعد ایمان آوردن، اهل عمل شدن، اهل اخلاق شدن و نهایتاً جزء اصحاب یمین شدن، جزء اصحاب میمنه شدن. میمنه، یمین، یعنی یمن، یعنی برکت، یعنی منفعت، نهایتاً یعنی سعادتمند. اما هنگامی که رسول خدا از غار حرا پیاده اومدن مکه، وقتی در خونه رو زدن، با توجه به اینکه 3 سال مخفی تک تک رو دعوت میکردن، ترس از این بود که قبول نکنن، رد کنن، جنگ کنن، مبارزه کنن. 3 سال تمام مخفیانه تک تک افراد رو که به نظر مبارکشون میرسید اهل قبول باشن دعوت به حق میکردن. اونا هم از 10 تاشون 9 تاشون قبول نمیکردن، ولی تا در خونه رو زدن، خدیجه کبرا در رو باز کرد، واقعا دید چهره پیغمبر یا چهره شوهرش، همسرش تغییر محسوس کرده، یا حالت دیگه داره صورت، یا حالت دیگه داره چشم، یا حالت دیگه داره قیافه، و یه حال دیگه ای داره حضرت. همینطوری که تو چارچوب در ایستاده بودن حضرت خدیجه، سوال کردن چتونه؟ حضرت فرمودن اون بشارتها، اون نویدهایی که داده می شده امروز تحقق پیدا کرده. من کنار غار بودم، فرشته وحی بر من نازل شده، پیغمبری منو اعلام کرده، مطالبی هم از جانب پروردگار برای من آورده. به رسول خدا گفت قبل از این که قدم تو خانه بگذارید منو به دین خودتون درارید، بعد بیاین تو خونه. من خیلی انگار ساده گفتم مطلب. قبول نبوت، قبول قرآن تو محیط شرک، تو محیط بت‌پرستی و باور کردن صدق پیغمبر، جز این که بگیم دلالت بر عقل پخته این خانوم، انصاف این خانوم، فعال بودن فطرت این خانوم، بیداری وجدان این خانوم بوده، چیز دیگری نیست. یعنی ما به جای اینکه نبوت پیغمبر و نزول قرآن و ارزیابی بکنیم، در جا قبول کردن ایشونو باید ارزیابی بکنیم. اینه که پروردگار در حق این گونه زنان فرموده از سابقون از سابقون اولائکن مقرب، اینا حقشونه که به مقام قرب معنوی برسن، چون اینا حق رو کنار خودشون اصلا معطل نکردن، توقف نسبت به حق نکردن، تکبر نشون ندادن، غرور نشون ندادن، نیومدن به پیغمبر یا به انبیا بگن باشه قبول میکنیم، اما حالا بریم فکرامونو بکنیم، بریم رو حرفاتون مطالعه بکنیم، بریم با دیگران مشورت بکنیم. این دیگه و از سابقون از سابقون نمیشه. پیشتازان به ایمان و عمل و اخلاق که مقدم بر همه حق رو پذیرفتند، اولئک هم المقربون. انسان وقتی طرف خودش رو به حقیقت حکیم ببینه، عادل ببینه، عاقل ببینه، بی نظر ببینه، خوش نظر ببینه و یه موجود با منفعت، معنا نداره توقف کنه در مقابله. برم ببینم چی میشه، برم فکرامو بکنم، اگر یافتم قرآن حقه، اگر یافتم تو حقی، اگر یافتم حرفات حقه، قبول میکنم اینا، یا قبول نمیکنم، یا اگر قبول بکنن چون دیرتر قبول میکنن میشن جز اصحاب یمین، البته اگه شرایط اصحاب یمین درشون تحقق پیدا بکنه. و الا پیغمبر میفرمان اینا اگر اون شرایط درشون تحقق پیدا نکنه ضعیف الایمانن و اعتمادی هم به ایمانشون نمیشه داشت، باید صبر بکنیم ببینیم سالم از دنیا میرن یا بیدین از دنیا میرن، اون وقت قضاوت بکن. پیغمبر میفرماد الان چیزی در حقشون نمیشه گفت. اول من آمن من النساء خدیجه، این از سابقون از سابقون، یعنی چند صد تا زن در مکه بودن، روشنم بود به این راحتی ایمان نمیارن، روشنم بود که اینا شتابی در رفتن به سوی حق نمی کنن، سرعتی ندارن، ولی پیغمبر هنو قدم تو خانه نگذاشته. چون سوال کرد چی شده، چهرتون عوض شده، حالت چشمتون، احوالتون، فرمودن اونی که خبر داده بودن تحقق پیدا کرد، گفت پس تا نیومدیم تو خونه من رو به آیینی که خدا نازل کرده آشنا کنیم. این اولائک المقرب. بعد جالب اینه که پیغمبر یا امیرالمؤمنین می‌فرمایند روز قیامت اولین زنی که از امت من قدم در بهشت می‌گذاره خدیجه است. و بعد پیش از همه بره بهشت. نه خیر، پس این زنان و دخترانی که این چنینی میبینید اینا رو زودتر میفرسن بیدش. داستان خیلی داستان عمیقیه، خیلی داستان مهمیه، خیلی قابل اندیشه است که یک زن در اولین برخورد به رسالت پیغمبر عاشقانه باور بکنه حقیقت نبوت رو و حقیقت قرآن رو. به هر مادری که فاطمه زهرا نمیدن، باید دید چی شد که این خانوم ظرف تربیت و رشد و تحقق فرزندی مانند فاطمه زهرا شد. اگه ما 100 سال پیش این منبر رو برو مردم میرفتیم، خیلی چیزا رو نمیدونستیم برو مردم بگیم، فقط باید میگفتیم حضرت خدیجه همسر پیغمبر است و مادر فاطمه زهرا. اما الان برو مردم یه حرف علمی داریم و حرف علمیمونم اینه که در نطفه یک حقیقتی هست به نام ژن که پروردگار عالم او رو عامل انتقال حالات و صفات پدران و مادران به فرزندان قرار داده. فاطمه زهرا یعنی نمونه کامل تر از خدیجه کبرا. این رو دیگه علمی میشه گفت، یعنی اون چه در حضرت زهرا بوده ریشه در مادر داشته و در پدر، نه در پدر تنها. ما برای شناخت خدیجه کبرا باید حضرت زهرا رو بشناسیم، چون حضرت زهرا محصول این درخته، باید از محصول درخت رو شناخت. خیلی درخت ها تو باغا محصول میده، باغبون میاد میبینه، به رفیقش میگه اره رو بیار بذار پاش، کلنگم بیار کندش و ریشه رو بنداز دور. برگ داره، سرسبزی داره، میوه داره، به درد نمیخوره. میوه رو که میبینه درخت رو نگر میداره یا درخت رو از ریشه میکنه. شما میوه رو ببین تا درخت شناخته بشه، زهرا رو ببین تا خدیجه شناخته بشه. بی علت نیست که ائمه ما به ما یاد دادن در زیارت وارث به ریشه ابی عبدالله و به ریشه های او سلام بدیم، به ریشه های او، یعنی در زیارت وارث قبل از این که برسیم به السلام علیک یا ابا عبدالله، میگیم السلام علیک یبن خدیجت الکبرا، یعنی پیش از تو باید به گذشتگانت سلام کرد، اونا باعث به وجود آمدن کسی مثل تو شدن، مایه های وجود خدیجه، مایه های وجود پیغمبر، مایه های وجود امیر المؤمنین، مایه های وجود زهرا با هم دیگه جمع شد، حسین به وجود آمد. این که میگم داستان خیلی عمیقه، واقعا عمیق. این مال زن در محیط مکه. و اما اولین مردی که بعد از انتخاب شدن حضرت به رسالت چشمش به رسول خدا افتاد، اولین مرد امیر المؤمنین بود در سن 13 سالگی. او اصلا پیغمبر نپرسید قیافتون عوض شده، حالتتون عوض شده، چهرتون عوض شده، حالا از بیرون اومدن، از خونه ابو طالب اومدن. بالاخره همون روز اولی که با رسول خدا ملاقات کرد تا پیغمبر اکرم رو به اون حالات دید، عرض کرد من با همه وجودم به شما ایمان بود، اما چی شده و چه اتفاقی افتاده اصلا حرفی نزدم. او جزء السابقون السابقون اولئک مقربون. بعد این صف کتاب خدا میگه اصحاب یمین قرار دارن. حالا دیگه اینجا بحث خیلیه، نیازی به ورود رشته های مختلفش نی که آیا ما در عالم امر، آیا ما در عالم ارواح، آیا ما در عالم علم الهی وقتی حقیقت بهمون ارائه شده چقدر معطل کردیم تا قبول کردیم؟ 1 دقیقه، 2 دقیقه، 1 ساعت، 10 ساعت. حرفایی در این زمینه دارم، عوالمی رو بیان میکنن، به خصوص شخصیت‌هایی مانند صدر المتعلهین در رابطه با عالم امر، عالم الهی، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم لاهوت، مطالبی رو دارن، برای خودشونم مطالب با ارزشی بوده، در رابطه با اون عوالمم خیلی مطالب بالایی دارن، مطالب با ارزشی دارن، که اون روز که ما به تناسب عالم امر، الان ما در عالم خلقیم، علا له الخلق و له الامر، اون روزی که ما در عالم امر بودیم شکلی نداشتیم، جسمی نداشتیم، عنصر نبودیم، یا در عالم لاهوت بودیم یا در عالم علم الهی بودیم، که این حرفشون از همه مهمتره، این با قرآنم بیشتر میسازه و هماهنگ. وقتی در عالم علم بودیم تکوینن به ما حق رو ارائه کردن، اونجا ما در پذیرفتن مثل اینکه یه کمی توقف نشون دادیم، شدیم جزء اصحاب یمین، یعنی بعد از مقربی. بقیه هم که اصلا نه در عالم امر نه در عالم خلق قبول نکردن، شدن جزء اصحاب شمال، یعنی اصحاب مشعمه، یعنی اصحاب شومی، اصحاب بدبختی، اصحاب زشتی، اصحاب بدکرداری، اصحاب درون تاریک، یخرجونه من النور الی الظلمات، قبول نکردن و ما از عالم نور بیرونشون کردیم، تو این دنیا ریختیمشون در ظلمات، که از دهانه همین ظلمات هم قیامت متولد میشن، میرزن تو تنور جهنم. اینجا هم رفتن جهنم، همینجا ظلمات، یعنی دوزخ اما به شکل دنیاییش. اون وقت در جلسات قبل شنیدید برای مقربین به عنوان تحقق ایمان و اخلاق و عملشون در آخرت هشت نعمت بی نظیر بیان کرد که شب گذشته خونده شد، و برای اصحاب نمین هفت نعمت بیان میکن. یه نعمت کمتر، شما یه مقدار توقف داشتید. تو دنیا هم که میبینید توقفمون زیاده، آدمی نبودیم که همه عمرمون نماز اول وقت بخونیم صبح یا ظهر یا شب، آدمی نبودیم که همیشه تو مارمزون شاد باشیم از روزه. کل شادی ما تو مارمزون مال شب عید فطر بود که حالا اظهارم نکردیم، اما دلمون اینو میگفت آخه راحت شدیم، شر کنده شد. ما توقف خیلی داریم، ولی کرم اون توقف ها رو گذشت میکن. بله بخواد توقفا رو پامون حساب بکنه، خب قیامت همه رو فاکتور میگیره، بعد میگه هزار سال وایسا تا نوبت بهش رفتنت بشه، چون تو در اجرای اوامر من توقف خیلی داشتی. تأخیر اندازی خیلی داشتی. اصحاب یمین اینطورن، مقربین تأخیر انداختن ندارن، توقف ندارن، کسل نمیشن، آخه راحت شدیم نمیگن. نه اونا یه زمان خاصی که در عبادت میگذره ناراحت هم میشن، گریه هم میکنن که چرا گذشت، واقعا ناله میزنن، آه و افسوس که آن دولت بیدار گذشت. برای اینا هفت دا پاداش بیان میکنه، چون یه مرتبه از مقربین عقبن. اونا زودتر رفتن و مسابقه رو بردن و به این هشت نعمت رسیدن، اینا هم حرکت کردن، اما دیگه نوبتشون به هفت نعمت رسید. خب نعمتهای از صحابه یمین کم کم داریم به اون روایتی که وعده دادم مرحوم فیض در جلد دوم علم الیقین نقل کرده. امروز دیدم اهل تسنن هم در کتاب عبدالرلمنصورشون که کتاب با ارزشیه نسبتاً تفسیر قرآن به روایات اونجا نقل کردن، در توضیح وضع اصحاب شمال در جلسه اول اون روایت رو خدا بخواد براتون میخونم. عرضم کردم روایت بسیار شنیدن در 12 بخش. حالا 7 پاداش اصحاب یمین فی صدر مخزود. درختیست که نمونش در دنیا هست، درخت صدر، تنه زیبایی داره و کشیده است، شبیه سروای ایران ما، ولی با وصف مخزود که یه عربی وقتی آیات سوره واقعه رو شنید به رسول خدا گفت بهشتم که ما بازم ناراحتی داریم. پیغمبر فرمود بهشت ناراحتی داریم؟ چه ناراحتی داریم؟ گفت برای این که یا رسول الله درخت صدق قیافش قشنگه، بلندیش قشنگه، برگاش قشنگه، ولی نمیشه بهش دست زد، نمیشه بهش تکیه داد، چون تنش پر خاره، دست بزنی همه رو زخم میکنه، تکیه بدی از لباس خارا فرو میره تو بدن، ولی قشنگ قیافه. یعنی آدم درخت رو میبینه غم و غصه از دلش برطرف میشه. یعنی خب قیامت همش باید مواظب باشیم لباسمون به درخت گیر نکنه پاره بشه، تنمون به درخت گیر نکنه زخمی بشه. این دیگه چه بهشتی شد؟ حضرت فرمودن تو کلمه صدر رو دیدی، مخزود رو ندیدی؟ که پروردگار می فرماید فی صدر مخزود، تازه چرت این عرب پاره شد. بعد به حضرت گفت مخزود چیه؟ فرمود درختی که یک خار در او دیده نمیشه، بی خار به وجودش میاره، یه تنه عالی که نگاه هم آدم به اون تنه میکنه، با اون شکلش، با اون ترکیبش، با اون صافیش، با اون خرمیش آدم لذت میبره. فی صدر مخزود، اصحاب یمین کنار چنین درختی زندگی دارن. حالا نسیمی که در بهشت هست، این درخت ها وقتی غرق نسیم میشن، برگا و شاخه ها در تعادل کامل با نسیم می لرزه، خود این لرزش زیبایی ایجاد میکنه، و از این حرکت های برگا و شاخه ها لذت بخش ترین صدای موسیقی در میاد. درخت ولی برای اهل بهشت تارم هست، ستارم هست و تلهم منزود. تل درختی شبیه درخت موز و تله منزود با برگهای پهن متراکم که این چتر تراکم سرسبز زیبای این درخت شبیه درخت موز تماشاش غیر میوش برای اصحاب یمین لذت عجیبی داره و میوشم در روایت داره که 70 نوع خاصیت 70 میوه رو داره و به عبارت دیگر این یه دونه میوه 70 نوع میوه است با بهترین رنگ با بهترین مزه و ما این مسکوب، آب مسکوب، آب مسکوب چیه؟ ما تا حالا نشنیدیم. ماء معین شنیدیم، ماء سلسبیل شنیدیم، عین جاریه شنیدیم، رودخانه شنیدیم. ماء مسکوب چیه؟ تو جاده چالوس پیچای 1000 چمو که میخواییم بپیچین، مقدمه جنگلا که پیدا میشه، روبروتون در حالی که دارین جاده رو میپیچین برین پایین پایین کوه، از نوک تپه که 7-8 بار جاده دور خودش میگرده تا برسه به پایین و نزدیک مرزن‌آباد میشه، درختای انبوهی اون طرف جاده تا نوک کوه کوه رو پر کرده. گاهی هم تلویزیون نشون میده از وسط این درخت‌های متراکم یه آبی از 2000 متری با رنگ نقره‌ای با شکلی بسیار زیبا از بالا به پایین فرو می‌ریزه که این فرو ریختن هم قیافه جالبه، هم صدا خیلی قشنگه و هم پودر شدن آب و هم مارپیچ کردن این آب. اینو میگه قرآن ماء مسکوب، یعنی اصحاب یمین حالا تو سالن کاخشون کنار این درختای سرو یا فی صدر مخزود و تله منزود که نشستن، دائما جلو چشمشون زیباترین آبشارهای بهشتی از بالا آب فرو میریزه با منظره، با صدا، با پود شدن آب، با رنگ نقره‌ای آب و ماء مسکوب. نعمت دیگه، پا پاداش دیگه. و فاکهتن کثیره، هر نوع میوه ولی فراوون، ولی هم میشدی، ولی جاوید، ولی دائمی. فاکهتن کثیرتن، که این فاکهه کثیره دو خصوصیت داره: لا مقطوعتن، نه درختای این میوه ها خشک میشه و نه بی میوه، درخت دائم میوه داره. و لا مقطوعتن ولا ممنوعه، و اصحاب یمینم از خوردن این میوه ها نه خونشون به هم میرزه، نه دلدرد میگیرن، نه ناراحتی روده و معده پیدا میکنن. زمینه ممنوع شدن در کنار این میوه های بهشتی و قطع شدن برای اهل بهشت وجود نداره. و فروش مرفوعه، برای اصحاب یمین، زنانی با منزلت، بلند مرتبه، صاحب شخصیت قرار دادم. آخه اینجور زن ها تو دنیا همیشه دلخوشی شوهراشون بودن، مایه آبرو بودن، مایه آرامش خونه بودن. فروش مرفوعه، زنانی با رفعت، با شخصیت. انا انشأناهن انشاء، ما آفریدیم این زنا رو آفرینشی نو، آفرینشی جدید که احتمال داره. این آیه یعنی زنان پاک و مؤمن خود اصحاب یمین که در دنیا با هم بودن، اونجا خلقت نو خدا بهشون میده، تبدیل میشن به زنانی 20 ساله در نقاشی و زیبایی. آخرین نقش زیبا رو خدا بهشون میده و جعلناهن ابکارا، و همیشه برای شوهرانشون بکر و دخترن. نه اصحاب الیمین، این هفت پاداش مال اصحاب یمینه، سلتون من الاولین، که این اصحاب یمین گروهی از گذشتگانن، یاران انبیا، و سلتون من الاخرین، گروهی هم از امت پیغمبرن. خب بحث درباره مقربین و اصحاب یمین البته در سایه این سوره تموم شد، نه اینکه حرف درباره مقربین و اصحاب یمین تموم شده باشه. میرسیم به اصحاب شمال. وای که اینجا چقدر مایه ترس و وحشت وجود داره و چه خبر. اما شب جمعه از شب رحمت، ما دیگه وارد مرحله غضب و خشم خدا نشیم. انقدر بدانید که تو دعای عرفه امام حسین به اینجای دعا که رسیده نوشتن مانند دو مشک آب از چشمشون اشک می اومد و می گفتن روز مرگ منو با وارد کردن در غضب و خشمت نمیران. تا جلسه بعد، اوضاع اصحاب شمال یا مشعمه رو بررسی کن. اللهم اینی أسألك السؤال خاضئ متذلل خوش أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانئا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤالا من اشتدت فاقته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غفرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي گفتین گلو بریده نباشد حسین من این نیست آن که در بر من بوده تا کنون گر این حسین من سر او از چه برسن بر این حسین من تن او از چه گرگ خون یا خواب بودم من و گم کردم تری یا خواب بود آن که مرا گشت رحلمو می گفت و می گریست که جان سوز نالی
آمد زد جرشای لب دشنه گر برو که ای اندلی به گلشن جو آمدی بیا راه گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا بدن رو در آبوش گره باب العطشان عطاب بزار حسین من بابام فداد بشه که بالم دشن سرم بدن جدا کرد باب المهموم حتی نظام اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات بحقيقة روح ريحانت رو الآن بهمه أموات ما پدران مادران أمها دائيها أموها دوستان معلمان مؤمنین و مؤمنات، فقها، مراجع، خطبا، خدمتگزاران به دینت، مرحوم آیت الله العظمای فاضل، آیت الله علوی نصار بگردان. یه دو سه سالی بود برادران، خواهران،